الحمدلله و الحمدلله یعنی قوی شدن. امیدوارم که فیروزی تو دست جمهوری اسلامی ایران.
اینجا جام جم، صدای جمهوری اسلامی ایران. تخلیه برخی مناطق اروپا به دنبال گرمای شدید و آتش سوزی های مرگبار، همزمان با موج گرمای شدید در بخشایی از اروپا و وقوع آتش سوزی های مرگبار در جنگل ها، دستور تخلیه برخی مناطق صادر شد. به دنبال گرمای شدید در بخشایی از اروپا و آتش سوزی های جنگلی و تلاش آتش نشانان برای مهار این وضع، بیش از 1500 نفر در جزیره کرت در جنوب یونان از هتل ها و خانه ها تخلیه شدند. در اسپانیا نیز به دلیل آتش سوزی های ناشی از گرمای شدید بیش از 100 نفر در منطقه زاکسن در شرق آلمان و اسپانیا تخلیه شدند. در ایتالیا نیز به دلیل آتش سوزی های فصلی تا کنون دست کم 5 تن جان خود را از دست دادند.
آتش سوزی های جنگلی در مناطق مختلف ترکیه هم همچنان ادامه دارد. آتش سوزی در مناطق جنگلی ازمیر همچنان در حال گسترش بوده و وزش شدید باد عملیات مهار آتش را با مشکلات مواجه کرده است. بامداد امروز پنجشنبه هم آتش سوزی در جنگل های آنتالیا آغاز و همچنان با سرایت به مناطق همجوار ادامه دارد. برخی از ساکنان این مناطق مجبور به ترک خانه های خود شدند. همکنون آتش سوزی های جنگلی در 7 استان ترکیه ادامه دارد و مسئولان گرمای بیش از حد دمای هوا و سهل‌انگاری شهروندان را علت اصلی بروز این آتش سوزی ها اعلام کرده اند.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند با طراحی فیلتر نانویی حذف بوی فاضلاب، گامی مهم در ارتقای بهداشت محیط، بهبود شرایط کاری و کاهش خطرات ناشی از گازهای سمی بردارند. این شرکت دانش‌بنیان با تکیه بر توان مهندسی بومی و فناوری نانو موفق به طراحی محصولی ساده، کم هزینه، قابل احیا و با طول عمر بالا شده که 98% از بوی نامطبوع فاضلاب را جذب کرده و مانع از ورود گازهای سمی به محیط اطراف می شود. این نوآوری گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهبود شرایط کاری کارکنان در مراکز صنعتی و کاهش هزینه‌های محیط زیستی است.
چند خبر ورزشی. با گروه بندی مسابقات کافا 2025 رقبای تیم ملی ایران مشخص شدند. تیم ملی فوتبال ایران که باید برای جام جهانی 2026 آماده شود، در اولین فیفا دی بعد از پایان دیدارهای مرحله مقدماتی خودش را آماده حضور در مسابقات کافا می کند. مسابقاتی که نسبت به سال گذشته دو تیم شرکت کننده به آن اضافه شده و قرار است با حضور 8 تیم در دو گروه برگزار شود. تیم‌های ملی ایران، قرقیزستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، مالزی و عمان در این دوره از رقابت‌ها حاضر هستند. قرعه‌کشی مسابقات امروز انجام شد و بر این اساس در گروه A که مسابقاتش در ازبکستان برگزار می‌شود، علاوه بر تیم میزبان قزاقستان، ترکمنستان و عمان نیز حضور دارند. در گروه B نیز علاوه بر تاجیکستان میزبان، ایران، افغانستان و مالزی حاضر هستند. زمان برگزاری مسابقات نیز 7 تا 17 شهریور خواهد بود. سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان اسامی 23 بازیکن اعزامی جهت حضور در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا را اعلام کرد. فاطمه عادلی، مینا نافعی، فاطمه شبان، عاطفه ایمانی، روجین تمریان، نگین زندی، سارا زهرابینیا، سارا دیدار، ملیکا متولی، رها یزدانی، عاطفه رمضانی زاده، افسانه چتر نور، شبنم بهشت، زهرا علیزاده، فاطمه پسندیده، فاطمه امینه برازجانی، فاطمه مخدومی، محدثه زلفی، زهرا احمدزاده، زهرا خاجوی، زهرا قنبری، زهرا سربالی و مریم دینی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در گروه A با تیم‌های اردن، سنگاپور، بوتان و لبنان همگروه است و این رقابت‌ها به میزبانی اردن در ورزشگاه ملک عبدالله دوم در عمان برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان با نام کاروان مقاومت راهی عمان می‌شود و در نخستین بازی خود 19 تیر برابر سنگاپور قرار می‌گیرد. جامعه ورزش با حضور در قطعه شهدای جنایت رژیم صهیونی با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق دوباره کردند. جمعی از جامعه ورزش ایران صبح پنجشنبه با حضور در قطعه 42 بهشت زهرای تهران ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا جنایت روزهای اخیر صهیونیست‌ها در حق ملت ایران را محکوم کردند. وزیر ورزش، رئیس کمیته المپیک، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، ورزشکاران و بسیاری از قهرمانان ورزشی با حضور در این مراسم پرشکوه و نثار شاخه گل به مزار شهدا یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند. باشگاه فولاد خوزستان فسخ یک طرفی قرارداد محمد جواد محمدی مهاجم خود را غیرقانونی دانست و مراتب اعتراض رسمی خود را به کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اعلام کرد. باشگاه خوزستانی تهدید کرد هر گونه مذاکره و ثبت قرارداد باشگاه‌های دیگر با محمد جواد محمدی را از نهادهای زیربط پیگیری خواهد کرد.
و ما فردا جمعه 13 تیر 1404 هجری شمسی و 8 محرم 1447 هجری قمری از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 3:08 دقیقه و زمان طلوع آفتاب ساعت 4:54 دقیقه بام داده است. خدا نگهدار.
شب شما بخیر و سلام مجدد حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو با طلوع حماسه همراه شما هستیم. ساعت 10 شب
بله شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو، صدای ما رو از رادیو گفتگو از تهران، شهر حماسه، پایتخت مقاومت ایران و مقاومت تک تک این مردم میشنوید. ما پیامدهای بسیار زیادی رو داریم که از سراسر ایران عزیزمون برای ما میاد که برای شما این پیامک ها رو خواهیم خوند.
شماره تلفن 0913-1031 گفتند که ما از نسلی هستیم که جنگ را با ایمان فتح کرد نه با اسلحه.
بله از پایتخت مقاومت ایران دسپول قهرمان 0916-81-51 پیام دادن: اگر دل با خدا باشد سلاح دشمن کارگر نخواهد بود.
صفر 919-80-21 گفتند ایران خاک نیست، غیرت است که در جغرافیای دلها می‌تپد.
آقای ایران دوست از کرمانشاه قهرمان پیام دادن 0918-2042: ایستادگی هنر مردانی است که پشت به دشمن نکردند.
و وقتی نمازمان را با الله اکبر شروع می کنیم، یعنی او بزرگتر از دشمن ماست.
از کردستان قهرمان آقای زارع پیام دادند، فرزندان این سرزمین از شیر مادر غیرت نوشیدند. از استانهای شمالی خودمون 0911-2158 جناب آقا یا خانم احمدی گفتند موشکهای ما ادامه فریاد مادران شهیدان غزه است.
اینجا رادیو گفتگوست و ما همراه شما هستیم با دقایق پایانی برنامه‌ای که تقدیم حضور شما شد از ساعت 2 بعد از ظهر تا الان طلوع حماسه و می‌خوایم همراه بشیم با جناب دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر و خدا قوت میگم خدمت شما و دوستان شنونده. علی احترام میکنیم به ساحت قدسی آقا سید الشهدا و همه شهدایی که مسیر ایشون رو طی کردن، به ویژه شهدای عزیز و ارزشمندی که در نبرد 12 روزه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. در خدمت شما.
بله جناب آقای دکتر کوشکی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سلام. و ایام عزاداری ابا عبدالله سالار شهیدان رو به شما و تمامی شنوندگان خوبمون که در سرتاسر این کره خاکی دارن صدامون رو میشنون تسلیت عرض میکنم.
در خدمت شما.
آقای کوشکی، ما 12 روز جنگ رو تجربه کردیم. کسایی که 8 سال دفاع مقدس رو به خاطر دارن، این 12 روز اصلا براشون جنگ نبود. به قول بعضیا ترقی بازی بود که تمام شد و رفت. اما میخوام تحلیل و بررسی شما رو از این 12 روزه جنگ هم برای کشور خودمون و هم استنباط و برداشتی که کشورهای غربی و شرقی از این قضیه داشتن برای ما یک مقدار اول به عنوان مقدمه بفرمایید در فرصت کوتاهی که داریم. بعد هم انشاءالله اگر آقای وسوقی هم سوالی داشتن از شما میپرسن.
خواهش میکنم. اولین نکته این که هرچند که این جنگ کوتاه مدت بود، اما پیامدها و درسها و نکات خیلی مهمی داره، چون الزاماً طول مدت نشانه مؤثر بودن نیست. این 12 روز برای جامعه ما تأثیری داشت و نگاه و نگرش بخش زیادی از جامعه ما و مردم ما رو به زندگی، به جهان، به نسبت ما و جهان واقعا تغییر داد. ما تو این جنگ 12 روزه متوجه شدیم همه اون چی که تحت عنوان قوانین بین المللی و سازمانهای بین المللی و امثالهم گفته میشه هیچ کدوم قابل اعتنا نیست، هیچ کدوم برای کشور و مردم اهمیت نمیاره. اگر کشوری دچار جنگ و مشکل بشه، نمیتونه از طریق توسل به سازمان ملل و این معاهده بین المللی و اون کنوانسیون حقوقی مشکلش رو حل بکنه. این اولین نکته ای بود که مردم ما به خوبی لمس کردن که همه اون معاهدات و قوانین و در واقع مذاکرات و غیره مال قبل از جنگه. زمانی که جنگ شد تو باید انقدر توانمند باشی که شر دشمن رو از سر مردم، از سر زنها و بچه ها، از سر در واقع کسانی که مشغول زندگیشون هستن کم بکنی. این اولین نکته. نکته بعدی این بود که مردم ما متوجه شدن که ما دشمن فراوان داریم.
بله.
زمانی که رژیم صهیونیستی به ما حمله کرد، آمریکا پشت سر او ایستاد، فرانسه پشت سر او ایستاد، آلمان و انگلستان رسما از او حمایت کردند و ما در واقع متوجه شدیم که تمام کسانی که به اونها مستکبرین و گردن کلفت‌های دنیا میدیم با ما دشمنن. چرا؟ چون اونا نمیتونن ببینن که یک ایران قدرتمند مستقلی که مردمش میخوان خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، چنین ایرانی رو نمیتونن بپذیرن. اونا همیشه یه ایران عطر قاجاری میخوان که بتونن پادشاهش رو عوض کنن، تو سرش بزنن، تحقیرش بکنن و این باور چه مردم در واقع لمس شد، چه ظاهرن این کشورها خیلی شیک و متمدنن اما باطنشون و درونشون دشمن ملت ایرانن. چرا؟ چون ملت ایران فقط میخواسته مستقل باشه، رو پای خودش بایسته، خودش برای خودش تعیین سرنوشت کنه و به کسی باج نده.
بله.
این نکته دوم. و نکته آخر اینه که مردم ما متوجه شدن در زمان جنگ جز به خدا و جز به توانایی‌های خودمون، جز به جوانان خودمون، جز به نیروهای مسلحمون به هیچ کسی نمیشه پناهنده شد، از هیچ کسی نمیشه کمک کرد، کمک گرفت. و سایه شوم جنگ رو فقط قدرتی که از سر مردم کوتاه می‌کنه. ببینید الان مردم غزه با اینکه به شدت مقاومت میکنن اما چون توانایی در واقع پاسخ کوبنده به رژیم صهیونیستی رو نداشتن، نتیجهش این شد که بیش از 2 ساله که هر روز دارن شهید میدن، هر روز دارن خانه هاشون خراب میشه. ما اگر تونستیم به لطف خدا در پناه امیرالمومنین سایه جنگ رو از سرمون کوتاه کنیم و مردم رو به سرعت به زندگی و آرامش برگردونیم، به خاطر اینکه در پرتو اندیشه انقلاب اسلامی، توصیه های حضرت امام، سفارش های رهبر انقلاب، ما به قدرتی رسیده بودیم که وقتی دشمنی به ما جنگ رو تحمیل کرد ما اونقدر ضربات سخت به اون دشمن وارد کردیم که اون دشمنی که شرش به همه رسیده، تک تک همسایه هاشو تجاوز کرده، آسیب زده، آزار داده، نتونست بیشتر از 10-12 روز تحمل کنه. و این یعنی که اصطلاحاً چیزی که بهش میگن صلح مسلح، یعنی اگر یه ملتی بخواد آرامش داشته باشه، امنیت داشته باشه، صلح داشته باشه و کسی نتونه آرامش او رو به هم بزنه، برای این کار باید قوی و مسلح باشه. همون آیه شریفه که قرآن میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قرآن میگه انقدر باید شما مسلمان ها قوی باشید تا دشمن از شما بترسه. ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، دشمنای دین خدا، دشمنای شما ازتون بترسن، نتونن حتی یک ثانیه به شما جنگ تحمیل کنن. من بحثم که خاتمه میدم، در خدمت همکار گرامیتون هستم.
خواهش میکنم. بله سوال داریم از شما زیاد، فرصت اگر اجازه بده آقای موسیقی.
متشکرم آقای دکتر کوشکی. آقای دکتر کوشکی، خودم شخصا چندین سال در خصوص جریان نفوذ دارم هشدار میدم در رسانه ملی و شما هم بارها در خصوص نفوذ فکری هشدار دادید. به نظر شما جریان نفوذ در داخل در چه مقاطعی میتونه عمل کنه و چطور باید این توطئه رو خونسا کرد؟
بله، ما ساده ترین نوع نفوذ همینایی هستند که تو این 12 روز مشتشون پیش مردم باز شد. کسایی که به خاطر پول، به خاطر در واقع گرفتن یه پناهندگی یا وعده های از این دست اومدن و همکار رژیم شدن و آسیب‌هایی رو در قالب پرنده‌های کوچک و ریزپرنده‌ها و اینها زدن.
این هموطنان عزیز ایرانی نبودن، اینا افرادی بودن که وارد شده بودن برای این کار مخفیانه، وگرنه هیچ ایرانی غیرتمند این کار نمی‌کنه.
نه، بعضی از اینا واقعا متأسفانه از لحاظ رسمی شناسنامه ایرانی داشتن و دارن. خب این ساده ترین نوع نفوذه. بالاخره توی کشور 90 میلیونی کافیه که مثلا 1000 نفر یا 500 نفر خائن پیدا بشه. البته که چیزی نیست، ولی همین 500 نفر میتونن کمکی دشمن باشن و این ساده ترین نوع نفوذیه.
من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کردن آشنا کرده.
اما ما نمونه های پیچیده تر نفوذ رو داریم، اونم اینه که کسانی هستن که در ظاهر واقعا فکر میکنن میخوان خدمت کنن اما فکرشون توسط دشمن شکل پیدا کرده، نگاه و بینش و نگرششون به سمت دشمنه و اینها بدون اینکه حتی شاید نیت بدم ندارن، بدون اینکه پولی از دشمن بگیرن، بدون اینکه مستقیم با دشمن ارتباط داشته باشن، مسیری رو ایجاد میکنن، جاده صاف کنه دشمن میشن. حضرت امام میفرمایند که ما از دست امثال محمد رضا پهلوی زود راحت شدیم، از دست کسانی که فکرشون توسط غربی ها رشد پیدا کرده، دوست و دشمن رو اشتباه تشخیص میدن، منافع کشور خودشون رو درست تشخیص نمیدن، از دست اینا به سادگی نجات پیدا نمیکنه. نفوذی اصلی و خطرناک کسانی هن که فکرشون به سمت دشمنه، قبله ذهنیشون دشمنه، حرفهای دشمن رو میزنن، اهداف دشمن رو دنبال میکنن. ممکنه که این عده عرض کردم مستقیما هم به دشمن ارتباطی نداشته باشن. وقتی هم میگیم چرا چنین میکنی، چرا خلاف منافع و مصالح ملت تو، کشور تو، هویت رفتار میکنی، میگه دارم علمی رفتار میکنم، دارم جزء تئوری های در واقع علمی دنیا رفتار میکنم، قصد خدمت دارم. اما خروجی این افراد متاسفانه خیانت بود که ما از این دو طیف، یعنی از پایین ترین حد نفوذی، کسانی که پادویی دشمنو کردن در قبال مشتی پور یا امثال هم، تا کسانی که فکرشون فاسده، فکرشون به سمت دشمن تنظیم شده و هر چه تلاش میکنن آب آسیا و دشمن میریزن، این طیف نفوذی رو ما تو کشور داریم و انشالله امید داریم به لطف خداوند نسل جوان ما باش درس‌های چنین جنگی کوتاه اما پرماجرایی بتونن ساحت کشور رو از عرصه‌های نفوذ پاک کنن و انشالله ما ایران آیندهمون ایرانی باشه که تک تک مردمش به هویتشون، به اعتقاداتشون، به دینشون، به کشورشون افتخار کنن و هیچ کدامشون در خط دشمن حرکت نکنن.
آقای کوشکی، به نظر شما رؤسای هرم نفوذ کاری نکردن که با طرح برخی مسائل باعث اختلافات در بین مردم و جوانان بشن که عده‌ای فریب بخورن و این اتفاق در ایران بیفته که عده‌ای ما حالا نفوذی داشته باشیم که فرمودید متاسفانه حالا جدا از اون افرادی که وارد شدن از مرزها بدون مجوز، متاسفانه شناسنامه ایرانی دارن و در این مدت با رژیم صهیونیستی همکاری کردن؟ این نفوذ هدایت شده نیست، یعنی ما فرض کنیم مسئولی هست اون بالا که چهره موجهی هم داره اما جزء نفرات رژیم صهیونیستی داره با تصمیمات مردم رو ناراضی میکنه.
آقای دکتر ما بیشتر از یک دقیقه فرصت نداریم، اگر یک جمع‌بندی بفرمایید و پاسخ این سوال رو هم بدید.
به هر حال ما اشکال متفاوت نفوذ رو داریم، ممکنه از کسانی که کسوت مسئول و دیپلمات و غیر از اون باشه تا عرض کردیم آدمای معمولی. اگر بتونیم اون کسانی که بیشتر در جایگاه‌های مهمن و فکر اونها در تصرف دشمن، اونها رو شرشون رو از سر کشور کم کنیم، سایر اشکال نفوذ باش مقابله کردن کار دشواری نخواهد.
شما چه توصیه‌ای می‌کنید برای کم کردن شر اینها؟
واقعیت اینه که اگه مردم تو از همین 12 روز متوجه بشن که دوستشون تو دنیا کیه، دشمنشون کیه، بعد ببینن چه کسانی که مرتب ما رو سوق میدن سمت این آمریکا و انگلیس و فرانسه، میگن آقا بریم با اینا مذاکره کنیم، بریم مشکلاتون رو پیش اینا حل کنیم، همونهایی که آدرس غلط میدن اونها رو حلال مشکل ما میدونن، اونها شاخه های اصلی و در واقع اون ستون فقرات نفوذ تو کشور ما.
اصلا آیه حالا سوال کنم محبی، من سوال کنم از آیه کوشکی، اصلا مذاکره در شرایط فعلی به نظر شما چه با اروپا چه با ایالات متحده که به خاک کشورمون حمله کرد، اصلا به قول فرمایش رهبری معظم انقلاب شرافتمندانه است یا چیزهایی هست پشت پرده سیاست هست که ما حالا اطلاع شاید نداشته باشیم؟
ببینید مشکلش اینه که گفتن میخواییم مذاکره کنیم تحریم رفع کنیم، تحریم ها بیشتر، گفتن میخواییم مذاکره بکنیم سایه جنگ از کشور بره، کشور مبتلا به جنگ. ببینید اینا کسانی هستند که شاید نیتشون هم احیانا بد نباشه اما قطب نماشون داره دشمن رو نشون میده و هر چقدر که توی این مسیر میرن دقیقا جاده صافان دشمن میشن، کشور رو هم به افزایش تحریم ها مبتلا کردن، هم به مکانیسم ماشه یا اسنپ بک مبتلا کردن، به جنگ مبتلا کردن. مردم کم کم اینا رو خواهند شناخت و سکه اینا انشالله پیش مردم از رونق افتاد، خواهد افتاد و بی‌اعتبار خواهد.
بله دقیقاً، من این تیکرم بگم بعد ما در خدمت شما باشیم. یعنی آیا دکتر کوشکی فکر کنم از دیدگاه شما طرف‌های خارجی انسان‌های شریفی نیستند که شرافتمندان عرصه دیپلماسی ایران بخوان با این افراد صحبت و مذاکره‌ای داشته باشند؟
ببینید قطعاً الان دیگه حتی اگر تا امروز کسانی بودن که چنین توهماتی داشتن و تخیلاتی، امیدوارم این جنگ 12 روزه و حقایق اون رو بیدارشون کرده باشه و دیگه الان دم از مذاکره با دشمنان ما، کسانی که خاک ما رو بمبارون کردن. من نمیدونم واقعا کسی که میگه مذاکره الان میخواد بره با آمریکا مذاکره کنه، آمریکایی که جنگنده‌هاش با وقاحت تمام اومدن تأسیسات هسته‌ای ما رو بمبارون کردن و همین امروز در کاخ سفید جشن گرفتن و مدال گرفتن از دست ترامپ. واقعا اون کسی که میگه مذاکره در شرایط فعلی میخواد بره با اینا مذاکره بکنه، من فقط نمیدونم که این فرد آیا اصلا خودش رو چجوری یه ایرانی، یه آدم در واقع معقول، یه آدم شریف میدونه. امیدواریم که این دوستان هم متوجه بشن، متنبه بشن و دیگه این مسیر کاملا غلط و پر از خطا رو طی کنن.
خب شما میفرمایید که مذاکره که منتفیه، حالا بدیل مذاکره چه میتونه باشه؟ اصلا چی کار باید کرد؟
اینه که مذاکره هیچ وقت منتفی نیست، اما با کی مذاکره میکنیم؟
خب الان طرف های دوستان... مذاکره همین ها هستند.
یعنی مشکل اینه که مذاکره روش خوبی است به شرطی که طرف مقابل شما هم انسان باشه و به مذاکره
خب
باور داشته باشه.
آی دکتر کوشکی الان نیستند، ما چه بکنیم؟
خب ببینید، وقتی که ما طرف مقابلمون انسان نبود، وحشی بود، مهاجم بود، گرگ بود، ناگزیریم با او با سازوکار قدرت برخورد بکنیم. ما توانایی ها یعنی تو همین ایام اون چه که ملت ایران رو نجات داد و سایه جنگ و از سر مردم دور کرد، دانشمندانی بودن و جوانهایی بودن که موشک ها رو برای ما فراهم کردن تا ابزار قدرت و در واقع سپر دفاعی ما باشه. همه عرصه ها
خب الان ما همه اینها رو اگر کنار هم بگذاریم، جناب دکتر کوشکی
جان،
میگم اگر ما همه اینها رو کنار هم بگذاریم، خب طرف ما طرفی نیست که قابل مذاکره باشه، درسته؟
دقیقا.
راهکاری که شما میفرمایید، خب مذاکره نکنیم، طرف رو همه ما میشناسیم، الان چه باید کرد؟
عرض کردم ما میخوایم مشکلات اقتصادی اون رو حل کنیم به همون خب. هایی که با اون نسل جوانی که تونست سلاح بسازه و ما رو از سلاح بی‌نیاز کنه، به همون نسل جوان تکیه بکنیم، مشکلات اقتصادی ما رو حل میکنه، مشکلات نفت در واقع تجارت خارجی ما رو حل میکنه، ما رو خودکفا میکنه، ما رو ببینید ما الان تو کشورمون میلیون ها انسانی داریم که میخوان برای کشورشون کاری بکنن. اینها رو اگر ما امیدی که به خارج داریم به اینها داشته باشیم، باور کن اینا میتونن مشکلات ما رو حل کنن. وقتی دولت ما تو سالهای مختلف میاد نقدی از کشاورز خارجی، حتی از کشاورز آمریکایی کالا خرید میکنه، اما تولید کننده گندم تو ایران بعد از 9 ماه پولش رو دریافت میکنه، این یعنی که ما حتی میخوایم نونمون هم از خارج تهیه کنیم.
اینم جزء از جریان نفوذ باشه.
حالا ما الان دیگه فرصت نداریم آقای دکتر، ما وقتمون
زیاد داریم.
بله تمام شده، اما شما به نکته خیلی خوب و نقطه خیلی خوبی اشاره کردید که باید نسل جوان رو دریافت و اینکه از نظر اقتصادی تمامی مسئولین ما گوش به زنگ باشن که چه خطراتی در کمین اقتصاد کشورمون و امنیت کشورمون هست. بسیار متشکریم از شما، شبتون بخیر، همچنین بیشتر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
این 2 دقیقه پایانی هم اختصاص به شما شنونده عزیز داریم. پیامک های شما رو میخونیم و از حضور شما مرخص میشیم.
بله صدقا فرمون موهب بیفرد، پیامک های بسیار زیاد اومده از شنوندگان خوب رادیو، اونایی که نمیخونیم واقعا عذرخواهی میکنیم، بالای بیش از 1000 پیامک اومده، ما تعدادی رو میخونیم. 0917 87 88 گفتند این خاک محل عبور نیست، گورستان اشغالگران است.
گنبد آهنین حریف ایمان آسمانی نمی شود، اگر صهیونیست‌ها شمشیر کشیده اند، ما با لبخند و با شهادت پاسخ می‌دهیم.
ما را از جنگ نترسانید، ما فرزندان عاشوراییم.
ایران بماند و خاک ایران، میبوسم خاک پاکت را و پرچم سرنگت را. طلوع حماسه، شب بخیر، خداحافظ.
و شنوندگان خوب فریخته رادیو گفتگو، 8 ساعت مداوم با برنامه طلوع حماسه در خدمت شما بزرگواران بودیم. تا برنامه دیگر و شرح حماسه ایران، خدا نگهدار.